رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در این برنامه من همین خاکی همراه مصطفی اسدپور با شما خواهیم بود. در این برنامه در مورد دستمزدها صحبت خواهیم کرد. بدون شک همه می دونیم که روزانه در ایران اعتراضات و اعتصابات وسیع برای حقوق معوقه در جریان است. می دانیم که کارگران در ایران چندرغاز پول و یا حقوق می گیرند که در اکثر موارد این رو هم نمی تونن به دست خانواده هاشون برسونن. 10 ماه حقوق معوقه، 20 ماه حقوق معوقه، 6 ماه، اعدادی هستن که ما همیشه آن رو میتونیم بشنویم. اعدادی هستند که امروز برای طبقه کارگر بزرگ ایران اعدادی کاملا آشنا هستند. همه میدونیم که کارگری که 6 ماه یا 10 ماه یا 20 ماه حقوق نگرفته چه بر سر خود و خانوادش میاد. اما در این بستر هر سال ما با این مسئله روبرو میشیم که دستمزد کارگر چقدره و چقدر باید باشه و در سال آتی به چه میزانی خواهد. از یک سو این یک سوال واقعی هر کارگر و خانواده کارگری در ایران میتونه باشه، اما از سوی دیگر ما شاهد سیرک بزرگی هستیم که حاکمیت تحت عنوان تعیین دستمزد انجام میده. بازی ترسناکی که زندگی کارگران رو برای سال آینده رقم میزنه. مصطفی اسدپور، این سیرک بزرگ چیه و شما این وضع رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید، اشاره به فصل تعیین دستمزد، اون چیزی که به اسم پایان سال در ماه آبان شروع میشه تا ماه اسفند ادامه پیدا میکنه و مذاکرات 3 جانبه‌ای که در قانون کار پیش بینی شده که کارفرمایان، دولت و نمایندگان کارگران به اصطلاح باید در اون مذاکرات شرکت داشته باشن و سطح تعیین دستمزد رو حداقلش رو در مذاکرات رقم بزنن. این چند خطی که من بهتون گفتم، چند گوشه‌ای که از این سناریویی که من مطرح کردم، ماجراش در ایران جمهوری اسلامی تبدیل به یه سیرک بزرگ شده. سیرک بزرگ به این معنا که نه نمایندگان کارگری خبری هست، تشکل‌های آزاد کارگری وجود ندارن، اون کسی که به خود اینا، کسی که خودشونو به عنوان نماینده کارگر معرفی میکنن، منتسب به کارگر میکنن، بخشی از خود سیستم حکومتی هستن، خانه کارگر و بخشی از وزارت کار که سنگ کارگر رو به سینه میزنن، خودشون مطابق قوانین کار، مطابق مراودات کار و همه روزمره کار بخشی از فشار کارفرما به کارگران محسوب میشن. مثلا سرکوب، سیستم سرکوب هستن، هیچ نمایندگی از کارگر در میان مطرح نیستن. مثلا و بعدش مسئله دولته که ظاهرا باید در مقابل صاحب جامعه ظاهر بشه، بی‌طرف باشه اونجا و مشاهده بشه که بین کارگر کارفرما تعادل رو برقرار بکنه، در حالی که می‌دونیم کار خود دولت خودش کسی هستش که مستقیما هم بزرگترین کارفرمای ایران محسوب میشه در کشور و همین که نه فقط منافع طبقاتی کارفرماها رو رعایت میکنه بلکه اصلا برده اوناست. همین هفته پیش ما حکم شلاق زدن کارگران هپکو رو داشتیم که برای چندین ماه 20 ماه حقوق عقب افتاده شون چندین بار اعتراض کرده بودن و تازه خود وزیر کار گفته بود که حد دنیا میتونه بگه کسی که برای اعتراض برای حقوق پرداخت نشدهش اعتراض میکنه دیگه چرا باید اینو سرکوب کرد، کلن چیز باید شلاقش زد. چون همه اون فشار ظلم و به ستمی که به کارگر روا میشه رو برای رفتار انجام داد. نه چیم از منظور است که یه سیرک بزرگه، یه نمایش چندشاور تحقیرآمیزه. از یه طرف دیگه اینا همه اینا بحثی رو در مقابل پیش میبرن که دست اون موضوع بحث من موضوع دستمزد کارگره، دستمزدی که تمام زندگی کارگر رقم میزنه و اونجا بحث میشه که دستمزدی که سال پیشتر و سال پیشتر و سال پیشتر و 10 سال پیشتر تا کنون داده شده چقدر زیر خط فقره، 1/3، 1/4، 1/5 خط فقر رو تعمیم میکنه و بعد اظهار فضلشون این هستش که بیشتر بهتر از این نخواهد شد. این سیرکه سیر که ترسناکیه، به خاطر اینکه در اینجا رقم میزنن که چقدر از کارگرا باید در شرایط نامناسب کار، در شرایط بیحقوقی خودشون تن به وضعیت مصائبی بدن که خود اون هر گوشش هر لحظهش برای هر کدوم از اون انسان ها قلب آدم رو به درد میاره.
شما اشاره کردید که در این مسئله تعیین دستمزد حتی خود نمایندگان کارگران هم وجود ندارن و اشاره کردید که دولت به اصطلاح که باید میانجی بین کارفرما و کارگران باشه، اونم نوکر سرمایه دارانه. و با این اوصافی که شما اشاره کردید و از این به عنوان سیرک اسم بردید، چرا دولت میاد وارد همچین مسئله ای میشه و خود این مسئله سیرک تعیین دستمزد در پایان هر سال چه خاصیتی برای حکومت داره؟ چرا اصلا این مسئله به پیش میره؟ اگه اینطوریه که کارگران نمیتونن دستمزدشون رو تعیین کنن، اگه نمایندگان کارگران نیستن و دولت و کارفرمان برای خودشون میبرن و میدوزن، خب چرا این ماجرا به پیش میره؟ چه خاصیتی داره؟
خاصیتش اینه که این مجموعه از یه نمایش بزرگه، برای اینکه کارگر در ایران رو در با حقوق یک سوم حداقل معیشت به سر کار فرستاد و دائما به سر کار فرستاد و دستمزدش رو نداد و با اون شرایط فرودستی تحمیلش کرد، احتیاج به سناریو بزرگ هست. سناریو بزرگی که اینجا جار میزنن، به طور علنی تریبون ها رو 3 ماه تمام در اختیار میگیرن و به کارگر میگن همینقدر حق زندگی. فقط همین نیست، فقط این نیست، وزیر کار نیست که میکروفون رو به دست میگیره، در پشت سر وزیر کار یه بالکنی باز میشه، مجموعه ای از به اصطلاح روشنفکران، مجموعه از رسانه ها، مجموعه از اساتید دانشگاه ها، همین به جلوی صحنه کشونده میشن که به کارگر بگن حقت همینه، دستمزد بعد همینقدر باشه، وضعیت از این بهتر نمیتونه بشه و اینو توجیه میکنن. و از طرف دیگه اونجاست که به کارگر اجازه داده نشه که بخش دیگهش مثلا سرکوبه. همین الان اینا خجالت نمیکشن حتی در زمان شرایط دست مذاکرات دستمزدشون کارگرا با نیروهای نظامی سرکوب میکنن، حکم شلاقش رو صادر میکنن. به این ترتیب میخوام به نسش که یه مجموعه صحنه چیده میشه، یه کارگر بگن همینه، دیدی که چی بهتر از این نشد سال قبله، دیدی که بهتر از اینم نخواهد شد، و آب زهر چشم میگیرن و انزد اقتصادی توجیه میکنن و بهش میگن که اسبتو چجوری زین کن، بعد بسیج بزرگ طبقاتی خودشون انجام میدن، نیروهای مسلحشون رو جابجا میکنن، نخست وزیر رئیس جمهورشون سینه صاف میکنه، نوبت وزیر کار رو میگن کجای صحنه باید قرار بگیری، مجلس کجای صحنه قرار بگیره. این 2-3 ماهی هستش که بسیج طبقاتی صورت میگیره، طبقه سرمایه‌دار کتبسته کارگر رو میذارن جلو خودشون و بعد اونجا به هم دیگه نوبت به هم میدن، فضا رو اشغال میکنن، بسه آمار تورمشون رو جابجا میکنن و به هم وقتی صحنه تموم میشه، یک سال دیگه نفت کار طبقه سرمایه‌دار زیر در ایران، کارفرماش، دولتش، رسانه‌هاش، همه اینا به خط میشن که ما یک سال دیگه اصلا درشگاهمون رو به چه اسبی بستیم، چجوری میشه و طبقه کارگر رو به یک سال دیگه فرودستی تحمیل وادار کرد و بدترش هم تحمیل کرد. این بیلانی هستش که اونجا داره اعلام میشه، به این احتیاج به این یارگیری دارن. 40 میلیون نفر خانواده کارگری، مستقیم کارگری در ایران، 17 میلیون نفر اینا هر روز سر کار میرن و برمیگردن و این به بسیج بزرگ احتیاج داره. الحق باید گفت که تمام کشورهای دنیا بورژوازی در تمام طول تاریخش باید حسد ببره به این دولت. وزیر کارش میاد سینه صاف میکنه به کارگر میگه دیدین چه بلای سرتون آوردن، بیشتر از این در انتظار تو خواهد بود و غیره و غیره، که جزئیات چیزی باید اینجوری دید و به این ترتیب خودشون آماده میکنن.
ببین خودت هم اشاره کردی بنام به اظهار نظر خود مسئولین و وضع معیشتی کارگران، یعنی خودشون اینو اعلام میکنن که وضع معیشتی کارگران خیلی بده، یعنی میگن از وضعیت فاجعه بار معیشتی کارگران توی ایران حرف میزنن و طبق خود آمار سازمان تأمین اجتماعی 80% کارگران دریافتی کمتر از 1,400,000 تومان دارن. همچنین در حال حاضر حقوقی که کارگران دریافت میکنن فقط 33% از هزینه زندگیشون رو تأمین میکنه. اینها آماریه که خودشون دارن ارائه میدن و اعلام میکنن رو به جامعه و حتی میگن 3 میلیون تومان دستمزد برای تأمین زندگی قابل قبول کفایت نمیکنه. در این اوضاعی که در این تصویری که رو به جامعه ارائه میدن و تصویری که با وضعیت معیشتی که طبقه کارگر توی جامعه داره، قیل و قال عجیبی حول این بسته 100 هزار تومانی، بسته ای که ارزشش 100 هزار تومانه، قیل و قال عجیبی را افتاد. من دوست دارم کمی در مورد این حرف بزنید که مسئله این بسته 100 هزار تومانی اولندش چیه و چرا این قیل و قال حول یه بسته 100 هزار تومانی اتفاق میفته، در حالی که حتما در سوال بعدی میریم سراغ وضعیت ارزش ریال و مسئله افزایش دلار و در شرایطی که ارزش ریال به شدت پایین اومده و 100 هزار تومان، یک بسته 100 هزار تومانی هیچ دردی رو نمیتونه از زندگی کارگران دوا کنه. بفرمایید.
این مسئله بس بس در سبد کالایی هستش که اعلام شده، اینو چندین بار دیگه قرارم که اعلام کردن. آخرین مواردی که از این مورد استفاده شد دوره جنگ بود که اونجا به کوپنا داده میشد. بعد از اون دیگه به طور بحث هم میشه اینطوری بوده که آیا بدیم یا ندیم. نفس قضیه دادن سبد کالایی توهین، چیز بسیار یه تعرض دیگه است به طبقه کارگر. یعنی به اصلا که بسیار اینه که شما عقلش اگه پولیش باید داده بشه تو بازار میشه خیلی خوب بدیم به کارگر برای خودش انتخاب کنه دیگه. وقتی این کارو نمیکنن، وقتی یه سبد کالایی بهش تحویل میدن به این معناست که به عنوان گرسنگان باش برخورد میکنن. کارگر داره کار میکنه، دستمزدشو میخواد، ارزش دستمزدش بهش نمیدین، حداقلش رو پایین میارین، مذاکراتتون به این مذاکراتی که به این ترتیب شروع شده ولی چرا بدبخش اینو ببین پایینتر از این، جزء مستمندان، جزء گداها، جزء خانواده‌های بی سرپرست بود کارگر رفتار میکنن. این بخش از این سناریو، اینکه کارگر رو گرسنه نگهدارین، بگیم مثلا فرض کنید نمیتونید ماهی 3 کیلو گوشت بخری، حالا 1 کیلو شما بهت میدیم، این یه ماجرای پوسیده گندابی هستش که تو این پارسال پیارسال اینو دادن، بعد معلوم شد که برنج مسموم چیز بوده، هندی بوده، بعد معلوم شده که بعد از اون یه بازار مطلوب پوسیده گندیده گند دماغ رسانه هاست که ما بگن که چیز به سرا کاری جوش عکس بگیرن ازش. شما تصورشو بکنید وقتی کوپنو میدن یا این چیزی میدن، بعد یه صفحه دیگه تعمیم بشه، یه صفحه دیگه باید کارگر بره اونجا وایسه، یه دور دیگه از این کوپنا اعلام میشه، یه دور دیگه تمام تخم لق دهن این رسانه ها میشه که کارگرا 3 میلیون تومان 2 میلیون تومان از بودجه داده شده فلان شده، مثلا بهشون نون دادیم یا برنج دادیم، بعد یه دور دیگه دادن از این معلومه نیست چیزی که به درد میخوره یا نمیخوره کارگر تشخیص میده، داره گشنه شده، داره نمیتونه اجاره خونش بده، شاید بخواد بدون اجاره کفش بخره، شاید بخواد یه کار دیگه انجام بده. همین نفسه که چی تو این قلم تو این سبد کوفتی چیده بشه چجوری دریافت بکنه، اینو آگاهانه دولت تبدیل میکنه به این موضوع تبلیغاتی تحقیر مجدد طبقه کارگر، هر کارگری که زحمتکشی که میره کارش انجام میده. به این معنا یه موضوعی کسیش که نه دستمزدی در کار نیست، بعد معلوم نیست کی پرداخت میشه، چجوری پرداخت میشه، هر وقت دولت بودجه داشت پرداخت میشه، هر وقت برنج هندی اومد و توی انبارگی گرفتار شد پرداخت میشه، کسی که نخواد گوشت مرغ بخوره تکلیفش چی میشه. همه این بساط از فرط به اصطلاح چیزی که تو این وجود داره، ظلمتی که تو این وجود داره، مثلا دلش به در میاد. این عمل رو تا دوران قرون وسطی انجام میدادن. حالا چه وضعیتی این امروز به دست میاره، این بخشی از این صحنه است که منتش رو گذاشته بشه این سبد کالایی. پا پیرارسال که ندادن، دو روحانی گفت که ندادن، بعد یه دنیا نوبت دادن پخشش رو تو شما الان همزه عکساشو دارم که بعد از مردمی که سراسیمه میخواستن این دریافت بکنن، بخش دستمزدشون دریافت بکنن، چه عکس گرفتن تو رسانه ها، چه بعد جنجال بشه که بعد روحانی مجبور شد عذرخواهی بکنه. امسال هم که میخوام بدم معلوم نیست چقدر طول میکشه، چجوری میاد بعدم بعد این صحنه چینی. من فکر میکنم تنها چارش اینه که یه جایی بالاخره کارگر جونش به لبش میرسه.
اگه اجازه بدی قطعا به این خواهیم پرداخت که در این وضع باید چیکار کرد، ولی اجازه بده قبلش وارد این مسئله بشیم و بعد وارد سوال خواهیم شد که در این وضعیت واقعا باید چیکار کرد، ولی قبلش وارد این موضوع بشیم. میدونیم که در چند ماه گذشته ارزش دلار به شدت بالا رفت در ایران و به معنای ارزش ریال سقوط کرد و این تأثیرات عظیمی رو بر جامعه ایران گذاشت. خیلی سریع اجناس ضروری که مردم برای زندگی روزانه میخوان قیمتشون سرسام‌آور بالا رفت، قیمتشون بالا رفت، حقوقی که کارگر بهش میدن، حالا گفته میشه که بهش میدن، که تعداد خیلی زیادی از کارگران توی جامعه ایران همین حقوق هم نمیگیرن و چندین ماه حقوق موفقه دارن، به شدت ارزشش در مقابل کالاهایی که در جامعه وجود داره و نیاز زندگی اونه به شدت ارزشش پایین اومده. در این بین ما با این مسئله، با موضوع دستمزدهای با اعتصاب نوسانات ارزش دلار روبرو بودیم و در مورد این دوست دارم حرف بزنید که به عنوان دستمزد شناور معروف شد. دوست دارم در این رابطه کمی حرف بزنید و بگید اصلا مسئله دستمزد شناور اصلا چیه و آیا باید به این مسئله آری گفت یا نگفت، اصلا کجا باید ایستاد، چطوری باید باش برخورد کرد؟
چند صد در این مورد مسئله وجود داره. بحث دستمزد شناور ارجاعش به این استش که بستگی به اوضاع به اصطلاح بورس تورم بس و در طول سال همیشه تورم چند بار بالا پایین میشه، زیر آب چیز زده بشه، دستمزد سالانه با دخالت دولت زده بشه. اینو میگن که خب باشه بزنیم بعد بستگی داره، هر ماه دوباره بررسی کنیم وضع تورم چجوریه. بعد خود این داستانی میشه که در تورم کی اعلام بکنه، چجوری اعلام بکنه، بعد دولت آیا بعد خود مثلا بحث تورم میتونیم جداگانه مطرح کنیم، مدتی محاسبش و بعد این دیگه سالانه تعیین نشه. این بحثه. بس دستمزدهای منطقه‌ای مطرح بوده که در مناطق مختلف در کارگرها بس دستمزدشون رو مثل دستمزد سراسری، دستمزد حداقل سراسری اعلام نشه. من در مورد نقطه نظرات خودم رو دارم که فکر کنم چجوری باشه، ولی اون چیزی که هست اینه که دستمزدها نرخ تورم اگه بخوام بگم، فرض کنید که همین بساط مربوط به دستمزد سالانه رو هر ماه بخوان اجرا کنن، بعد دوباره تصور کنید سود نرخ سوددهی کارگر بخوان داد، وقتی بس تورم وارد میکنی، بس اجاره هاست، مسئله خیلی چیز فاکتور دیگه وارد میشه. یعنی اینا میخوان زیر تضمینی که برای دستمزد سالانه وجود داره بزنن و باید مخالف بود به این ترتیب. برام منظور چیه که موضوعیت این قضیه چه خبر، منظور از این چیه، اینه که توضیح دادم براتون.
شما تا کنون اشاره کردید به مسئله فصل تعیین دستمزدها و از این به عنوان یه سیرک بزرگ اسم بردید و حتی در مورد مسئله دستمزدهای شناور اشاره کردید که مثل اینکه قراره هر ماه ما با این مسئله روبرو باشیم که دوباره هر ماه تعیین بشه که به قول شما کی نرخ تورم اعلام میکنه، کی نرخ دستمزد اعلام میکنه و با همچین ماجرای به طور عمومی روبرو باشیم. با این اوصاف اگر این سیرک در واقع هدفش اینه که به قول شما کارگران رو متقاعد کنه به وضعی که توش هستن و به کارگران بگه که وضع شما اینه و باید اینو قبول کنید، در مقابل کارگران باید چیکار کنن؟ حتی در مورد بسته 100,000 تومانی یا حتی مسئله کوپن، به قول شما کارگری که گرسنه است هر چی بهش بدن مجبوره برای اینکه زندگیش به پیش بره بگیره، یعنی راه حلی نداره. ولی در دل این مسئله برای اینکه کارگران از یک تماشاچی ساده که همه چی داره بهشون تأمین میشه، سناریو براشون نوشته میشه و اونا بیننده هستن، بیان بیرون و بتونن مبارزه کنن برای دستمزدها، چیکار باید بکنن واقعا؟ یعنی کجا باید بیستن و چیکار باید بکنن؟
این یه موضوع چند جنبه مختلف داره، چند جانبه است، چند وجهیه به اصطلاح، و باید به این مسئله به هر کدومش به جداگونه پرداخت. مسئله این که کارگران دستمزد خودشون رو مجبورن، بچهشون گرسنه است و باید به شرط موجود به اصطلاح نمیتونن در هر انتخابی رو ندارن در مقابل خودشون، یه مسئله واقعیه. ولی یه واقعیت مهمه دیگه این است که در طول تاریخ در طبقه کارگر همیشه تونسته در بدترین شرایط صفبندی خودشو بکنه و در بدترین شرایط و شایستگی بزرگتر خودشو تحمیل بکنه. اگه اینجوری بود نمیبایست ساعت کار به 8 ساعت نزول پیدا کنه، کاهش پیدا کنه، نمیبایست دستمزد بالا بره، نمیبایست حق بیمه تعلق بگیره. اینا هم کارگری بودن تحت فشار این کار انجام دادن. تشکل کارگری نمیتونه شکل بگیره چون سرکوب هست، دستمزد نمیشه بالا برد، نمیشه احتساب کرد چون سرکوب هست، چون فقر هست و غیره هست. اینا یه طرف قضیه است. ولی مبارزه و فداکاری فداکاری در مبارزه برای اینکه اهداف عالی‌تری رو تضمین کرد، اینم جزء ذات طبقه کاریه. اعتصاب رو هیچ‌وقت به شرط چاقو انجام نمیدن، ولی اعتصاب نفس اعتصاب به معنی این است که کارگر از دستمزدش چشم بپوشه، از کارش چشم بپوشه، پی تمام مسائل امنیتی به تن بماله، همین کارو می‌کرده و انجام میده. این آرزوی دولت و سرمایه‌داران استش که تحت این فشارها کارگر عقب بشینه. بخش از کارگر عقب میشینن، بخش دیگه شون انجام بسیار مبارزه میکنن. این که بشه وارد این مبارزه شد اعتراض کرد برای اینا، مستلزم این هستش که طبقه کاری پیشروان طبقه کارگر کارگران رو برای این مسافه آماده کرده باشن. صندوق های تعاونی کارگری، شبکه های کمک های مالی، شبکه های کمک به زندانیان، آشپزخانه های عمومی برای اینکه فقط بار فقر رو کمتر بکنن و غیره، راه حلی هستش که طبقه کارگر در جهان شناخته، آزمایش کرده، پیش برده برای پیروزیش از به اونا توسل جسته. اینا هم چیزایی هستش که کمتر در طبقه کارگر در ایران مشاهده میکنه. اینو باید مورد توجه قرار بگیره. به هر حال اینا جا داره و مجال فراهم میکنه برای مبارزه. تا اونجایی که به دستمزدها مربوط باشه، به نظر من چند تا نکته مهمه. اونم این نکته است که دولت بیجا میکنه. بیجا میکنه و این بخش از اون صحنه سرکوبه که فکر میکنه سطح تعیین سطح دستمزد فقط به آخر سال گیر خورده و این مذاکرات. اون دلش میخواد این کارو بکنه. ولی برای کارگر مسئله به این معنا نیست. تعیین حق حداقل دستمزد به این معنی است که هرچی دولت بگه تبلیغات کنه کارگر رو به صحنه راه ندن، این به کارگر مربوطه. این لحظاتی هستش که ما قبلا در این مورد زیاد نمیشم، کارگر باید خودش وارد صحنه بشه. میشه مجامع عمومی تشکیل داد، میشه مجامع عمومی به نماینده کارفرما تشکیل داد، با نماینده وزیر دعوت کرد و به مثلا نماینده که شورای اسلامی که نماینده محلی خانه کارگر رو به صحنه دست جمعی کارگرها به حرف دل خودشون به همدیگه بزنن، بگن که چه وضعی چه موقعیتی دارن، تجمعی برای بحث دستمزد. مگه دولت نمیگه که ما دستمزد تعیین دستمزد سراسریه؟ مگه بحث تورم رو نمیکنه؟ مگه بحث دست طبقه کارگر نمیکنه؟ کارگر نمیکنه؟ امروز میخوام در مورد دستمزد حرف بزنیم، همون چیزی که وزیر کار میگه، همون چیزی که خانه کارگر میاد تو پچه پچ میکنن، تجمعات مربوط به دستمزد به امر خودشون تبدیل میکنن و همین تجمعات میتونه دستمایه بسیاری چیز بشه، بسیاری تحرکات بشه. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه که دستمزد با کارفرما طرفند و کارگران کار با دستمزد در تمام طول سال رقم میخوره. دستمزدی که رقم تعیین حداقل دستمزد دولت اعلام کرده، دولت اعلام کرده برای خودش اعلام کرده، نماینده کارگران یا خود رو نماینده کارگران هفت تپه، نماینده کارگران شرکت نداشتن، نمایندگی نشدن، چه تحمیل مذاکراتی لازم است؟ حتما اعتصابات خونینی برپا بشه. ولی همین که این بحث مبارد دست مورد زنده نگرده، درد دلهای کارگری نه در ستون بدبختی های بدبختان و سوت دلان جامعه، بلکه در میان تجمعات کارگری دائما دست داشته باشه. ده ها هر که اعتراض به طور ممتد ادامه پیدا کنن، دولتی که اجازه نمیده نمایندگان مستقیم کارگران در برای دستمزدشون شرکت بکنن، خواسته خودشون رو مطرح کنن، بس باید لطفا پی اینم به تنش بماله که هر لحظه کارگرایی که تصمیم بگیرن میتونن دست به این اعتراض بزنن. میگم این اعتصاب میتونه اعتراض، میتونه دستمزد اعتصاب باشه، میتونه اعتراض خیابونی باشه، یه مانیفست باشه، یه تومار جمع کردن باشه، یه تجمعات هر هفته یک نیم ساعته باشه و بهانه برای مجموعهشون مجموعه بده. و به اونجا که به من مسائل دیگه هستش که در مورد مسئله دستمزد مطرح میشه، مسئله فقط این نیست که در خود سطح دستمزد چی میشه. بخش مهمی از دستمزد کارگر از اونجا دزدیده میشه که بازنشستگی، بیمه بیکاری، حق اولاد، حق عائله‌مندی، حق مسکن به این گره خورده. هر کدوم از این موضوعات باید موضوع اعتراضی جداگانه باشه، میتونه باشه و هست، چرا به هم مربوط نمیتونه باشه؟ و مهمترین مسئله در این مورد اینکه مسئله دستمزد گویا مسئله کارگران شاغله، گویا مسئله کارگران در هنگام شغله، یعنی مسئله بیکاری مستقیما دقیقا و به طور بیبر و برگردی به مسئله دستمزد مربوطه. دولت این خط میزنه، به نظر کارگر نمیتونه این خط بزنه. کجا بیمه بیکاری؟ پس کارگر بیکار تکلیفشون چی میشه؟ اگه دستمزد بیمه بیکاری، دستمزد که چرس کنه، حق بیمه بیکاری درصد معینی از حق دوزه دستمزد پایه رو دولت رقم زده بیجا میکنه ولی این کار کرده، چه کارگری بیکار هم باید بتونه به صداشون در بیاره؟ نگوه اینگار چیز به صلاح کارگری سر شغلش میره باید بخوره میره دولت تعیین میکنه به صلاح مورد بسقه. همه اینا به کنار، بحث تعیین دستمزد حداقل دستمزد یه مسئله خودش، یه موضوع جاری طبقه کارگر، برای طبقه کارگر یه مسئله حیاتیه. دستمزد رو یه میانگین معینیه، یه میانگین معینی از این سطح کار به سر کار معینی که طبقه کارگر، حقوق رئیس جمهور رو، حقوق نمایندگان مجلس رو، حقوق اینا رو کی تعیین میکنه؟ سالانه چجوری رقم میخوره؟ چجوری محاسبه میکنن به اصطلاح سطح تورم رو؟ چرا اون هیچ وقت شما هیچ وقت مشاهده کردین آیات عظام قوم تظاهرات کنن یا بنالن که حقوق ما چه با تورم سازگاری نداره؟ بلکه یه مرجع محاسبه میکنه برای اونا دیگه، آخر اونا رو پر میکنن دیگه، برای اونا محاسبات اونا معلوم میشه که بنزین باید به دو برابر قیمت زده بشه تو ماشینشون، مخارج واردات یه لوازم یدکی اتومبیل اونا بالاتر رفته پس حقوق اونا هم باید بالاتر بره، خونه های اونا جکوزی داره باید آب بیشتر مصرف میکنه، چمن خونه هاشون باید آب لازم داره مخارج آبش بیشتر میشه، برق اتوبوس محله اونا، همه اینا محاسبه میشه. برای که ارزش زندگی معادل سود یا چیزی که بهره ای که کارفرما و طبقه سرمایه داره ببره محاسبش آسونه، ولی به طبقه کارگر این حساب نمیشه. دستمزد به معنای این هستش که چقدر کارگر باید عمر کنه، چند تا دندون میتونه داشته باشه وقتی به 50 سالگی میرسه، بچهش چقدر باید درس بخونه، چقدر قد بکشه، همه اینا باید محاسبه بشه. چه چقدر کارگر بیکار میشه، چه کارگر که انجام میشه، اگه سهمش دستمزده بس به خاطر دستمزدش میزنن سودی که تولید میکنه، اون سود چقدر تو نمایندگی میشه تو سطح زندگی کارفرما و طبقه سرمایه دار؟ به همون اندازه هم باید تو سطح عالی تر و بهتر زندگی به طبقه کارگر رو فراهم بکنه. بچه کارگر باید در این معنی کامپیوتر داشته باشه، این به این معناست که میتونه کامپیوتر انواع چیزایی لازم داره، انواع لوازم یدکی لازم داره، انواع گوشی های لازم چیز داره لازم داره، همه اینا باید مورد محاسبه قرار بگیره. کدوم بچه هست که نخواد از آموزش های تلویزیونی برخوردار باشه؟ چه باید تامین همه محاسبه بشه تو سطح دستمزد. مثلا اینه که تو سطوح مختلف این مسئله مطرحه، سطوح مختلف اینه که سطح دستمزد چقدر باید باشه یه طرفه، خود مسئله مقطع مبارزه بر سطح دستمزد چی باشه یه طرف قضیه است، و اینکه کلا کجا اینو باید خود کارگر تصمیم بگیرن، کجا، کدوم لحظه، کدوم مبارزه، کدوم شکل مبارزه به نفع اوناست، کجا میتونه خر اونا رو بیشتر جلو ببره تو این کشمکش، اونجا خر خودشون رو برونن. این همه جای دنیا اینطوریه، نمیتونن اونا تصمیم بگیرن چون شلاق دستشون و چون افسار وحوش به سر آیات و عظام قوم و قوه قضاییه دستشون هر غلطی میخوان انجام بدن، یعنی پیش هم بتنشون بمانه دیگه، هر وقت هم کارگر میخواد اتصاب میکنه نمیتونه. این محاسب باید وارد مورد محاسبات زندگی اجتماعی طبقه دنیا بشه، باید در اون روزنامه رو که برای کارگر به نفع کارگر دهنکجی میکنه به گریه. اما در مورد مسئله چیز من فقط خواستم خیلی 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 به وقت محدودی که در اختیار دارم در مورد مسئله سبد کالایی بگم. سبد کالایی باید رو سر اینا تو دهنشون کوبید، باید کاری خفت خودش بدونه، هر چقدر گرسنه باشه اون مرغ گندیده رو باید به تخت سینه اینا کوبید. یه زمانی کارگر این کار خواهد کرد، تو صف طولانی اونجا وایسادن عکسشون رو بگیرن تو تلویزیون منتشر بکنن که آقای رئیس جمهور پوز بده که به نفع درد کارگر رسیده، باید مردشوری خود اینا بخشی. همون ترتیبی که کارگر وقتی اعتراض میکنه پیه خیلی چیز دیگه به تنش میماله وقتی اعتصاب میکنه، تصورش بکنی. نمیگم تو اون رو تو اون درندشی که اونجا به وجود آوردن، تو اون سیاهی است که به اونجا به وجود آوردن، کارگر برگرده بگه توف بروتون با این سبد کالایتون، بچه‌م با بچه‌م گرسنه میخوام، با بچه‌م میرم نه بوده سبد کالای شما رو بگیرم، با سبد میرم انبارای اون انبار محتکرانی که شما درشون نمیبندید و باز نمیکنید و قلادشون رو باز کنید برای ما، میرم اونو تصرف میکنم به جای این کار. اینا فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای رای که شیر بچه در اونجا به فراخونی وجود داره اونو مصادره میکنم، بعد دست بچه‌مو میگیرم میبرم جلو ناهارخوری که آقای نخست وزیر و فلان رئیس جمهور اونجا میشینن کوفت میکنن، نهارشون اونجا میشینن غذامو میخورن. این ترتیب میتونه چی داره؟ یه اعتصاب با شما ممنون میکنه زنجیر چیز کار هپکویی من رو توجه از عضو طبقه کارگر من به اصطلاح به شلاق زدن محکوم میکنه، تمام کارخونه جا تمام کارخونه محله رو تعطیل میکنه، میام اونجا وای میسیم همه کارفرما رو وادار میکنیم تاوان اینو پس بدن که به چه حقی میتونن خیال اینو داشته باشن که چیز بکنن یه کارگر رو شلاق بزن به خاطر دست مزرقه افتادش. خاک این جمهوری اسلامی میشه توبره کشید. اینطوری نیست که اینقدر قدرته، اینطوری نیست که اینقدر قدرته. فقط کارگر باید یادش باشه تو اون مملکت هزاران اعتصاب داره صورت میگیره، تمام اون اعتصابات خط به خطش لحظه به لحظهش بر علیه قانون جمهوری اسلامیه، برای خاطر هر لحظه اون خبر خط اون خبرها تمام مقامات و آیات و خدای از در آسمان ها تا خداشون در زمین ها خون خونشون رو میخوره. خفتی که به اونا میدین شون به کافی این لحظات رو ببینین، این لحظات در مورد مدلس دست موسا بتونه مشخص خودشون منعکس بکنه، میتونه منعکس بکنه، یعنی رهبران کارگری موقعیت رو بشناسن و این جنگ رو تشخیص بدن، نیرو خودشون رو برای جنگی آماده بکنن به این گستردگی، به لحظاتی رو برای پیشروی عقب نشینی انتخاب بکنن که خودشون تعیین کردن. وقت میگم خیلی بیشتر از این نمیشه از طبقه کارگر در ایران انتظار داشت و انتظارشون میتونن به کرسی بنشونن.